أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شرائط معتبر در عقد بود. از جمله شروطی که برای عقد ذکر شده بعد از ترتیب و مازویت و از حضور شما عربیت، مسئله موالات. خوب دقت بکنید، جمعی از فقها در مسئله موالات قائل به شرطیت شدند و فرمودند که موالات بین ایجاب و قبول از جمله شروط عقد. منظور از موالات یعنی عدم فصل طویل بین ایجاب و قبول، یعنی بین ایجاب و قبول یک فاصله‌ای که سبب بشود این دو از یک دیگر جدا بشند و از دید عرف جدا بشند اتفاق نیفته. خب این در کلمات شیخ و علامه و محقق ثانی و امثال اینها ذکر شده. بعد ایشون یک عبارتی را از مرحوم شهید در قواعد نقل می کنند که فرموده است موالات در عقد معتبره، اما یک جمله ای دارن که حالا این جمله را ما باید بعداً توضیح بدیم و خود شیخ این جمله را بررسی میکنن. خوب دقت کنید، برای وجه اعتبار موالات استناد کردن به اتصال بین مستثنا و مستثنامه. میگوین که لزوم اتصال بین مستثنا و مستثنامن باعث شده که ما بگیم در عقدم موالات لازم. حالا این که چه ربطی دارن مسئله مستثنا و مستثنامه و وجه این که اعتبار موالات را مستند به این مطلب چیه، دو وجه هست که مرحوم شیخ خواهند گفت. اما اجمالا اون چی که فعلا در بد و امن ما عرض می کنیم این است که در مستثنا و مستثنامه یک اتصال قوی و شدیدی است که باعث میشه این دو جمله در عین این که دو جمله هستند اما مانند کلام واحد باشند. وقتی میگه اکرم العلماء الا زیدن، در واقع مثل این است که گفته اکرم العلماء و بعد میگه لا تکرم زیدن. خب اینا دو جملن، اما انقدر این دو جمله به هم ارتباط دارن که گویا کلام واحدن و حتی اگر در جایی استثناء ذکر نشود ممکن است دروغ پیش بیاد. مثل اینکه کسی بگه هیچ کس دیدن من نیامد الا مثلا فلان گروه فلان کس. خب اگر این الا و استثناء ضمیمه نشه به این مثلا ما جاء عن القوم، دروغ میشه دیگه. شما حساب کنید کسی بگه هیچ کس به دیدن من نیامد یا بگه هیچ کس نیامد الا این چند نفر. لذا برای اینکه دروغ پیش نیاد باید این ارتباط باشه و هن و حیث و این که اگر ذکر نشه دروغ میشه، این شدت اتصال و علاقه مستثنا و مستثنا منه نشون میده. خب همین اتصال بین ایجاب و قبول وجود داره، همین اتصال اینجا وجود داره. پس وجه اعتبار موالات در کلام شهید مسئله لزوم اتصال بین مستثنا و مستثنا منه. بعد اقوالی رو نقل میکنه و مواردی را که در اینجا وجود داره و تنظیرهایی که ایشون میکنه که در اونجا این اتصال چون نیست لذا باطل خواهد. بعد از نقل عبارت شهید در قواعد، مرحوم شیخ یک قاعده و ضابطه ای را ارائه می کنند برای اتصال و میگویند که در اموری که تدریجیه هستند، یعنی شیئا فشیئا حاصل میشن، حالا این امور چیزهای مختلف میتوانه باشه، عمده اینه که اینا دفعی و آنی هست نیستن، تحققشون تدریجیه. مثلا نماز خب یک حقیقتی است که تحققش شیئا فشیئا است، آنن و دفعتا ایجاد نمیشه، در یک فاصله زمانی مثلا 5 دقیقه ای این هیئت اتصالیه تحقق پیدا میکنه. به عبارت دیگر اموری که تدریجی هستند گاهی از اوقات از نظر عرف یه صورت اتصالی دارن، مثل نماز که گفتم. خب اگر این امور تدریجیه از نظر عرف دارای یک هیئت اتصالیه باشن، خب ترتب حکمی که در شرع معلق شده بر این امر، بر این امر تدریجی، متوقف بر اینه که این صورت اتصالی باشه. یعنی ایشون داره یک تحلیل عقلایی میکنه مسئله، میگه وقتی یه حکمی روی موضوعی بار میشه که این موضوع، یه وقت مثلا میگه خمر حرامه، خب این کاملا وضعیت روشنه، اما اگر یه حکمی رفت روی یک هیئت اتصالی، روی یک امر تدریجی که یه واقعیتی نیست که دفعتا وجود داشته باشه، خب در اینجا چون مجموعش موضوع حکم قرار گرفته لذا صورت اتصالی بین این مجموع باید رعایت بشه، لذا فصل مخل به این اتصال و تحقق عنوانه. عقدم همینجوری. ببینید عقدی که مرکب از ایجاب و قبوله در حقیقت، یعنی ما میگیم این عقد این آثار رو داره، عقد بی موجب ملکیت، مثلا یه حکم شرعی، جواز حلیت، جواز تصرف، حلیت تصرف، این مترتبه بر عقده. عقد چیه؟ ای المرکب من الایجاب و القبول. ایجاب و قبول امور تدریجی هستن، به تو هازا، به هازا، اونم میگه قبل تو، یه امر تدریجیه. خب این امر تدریجی باید صورت اتصالیش محفوظ بشه، چون اینا به منزله کلام واحده. ای کسی امروز بگه به تو، فردا یکی بگه قبل تو، این عقد نیست، این فصل طولانی که بین این دوتا اتفاق افتاده مخل به تحقق این موضوع، موضوع از بین میره، لذا حکم مترتب نخواهد شد. این عرض به حضور شما فرمایش شیخ به عنوان یک امری که از کلام شهید استفاده شده. این ضابطه و قاعده ای رو که ما عرض کردیم، شیخ میگه این از کلام شهید استفاده میشه. یعنی اگر ما بخوایم کلام شهید رو در قواعد تجزیه و تحلیل بکنیم، مفادش همین است که عرض کردیم، امور تدریجیه چون شیئن فشیئن حاصل میشن، اگر دارای عرض به حضور شما یک صورت اتصالیه در عرف باشن، برای ترتب حکم باید این صورت اتصالیه محفوظ باشه. این محصل فرمایش شهید در بخش اولش. مرحوم شیخ اظهار نظر می کند، می فرماید که این حرف درسته. حالا می خواهید اینو بخونیم تا بعد برسیم به اصطلاح اشکالی که در واقع شیخ به شهید دارن. و من جملت شروط العقد الموالات بین ایجابهی و قبوله، از جمله شروط عقد موالات بین ایجاب و قبوله. ذکره الشیخ فی المبسوط فی باب الخلع ثم العلامه و الشهیدان و المحقق الثانی و الشیخ المقداد. قال الشهید فی القواعد الموالات معتبرتون فی العقد و نحوه. موالات در عقد و مثل عقد معتبره. و هیه این موالات مأخوذتون من اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنامه. موالات اخذ شده اعتبارش از اعتبار اتصال بین استثناء و مستثنامه. ببینید اعتبار اتصال او سبب اعتبار موالات در اینجاست. اونجا چرا اتصال داره؟ چون اینها در عین اینکه دو جمله هستن، ولی به عنوان کلام واحد محسوب می شوند. ایجاب و قبول هم که دو جمله هستن، به تو یک جمله است، قبل تو یک جمله است، اما در حکم یک کلامه و باید متصل باشه. حالا این جمله رو بعدن ایشون بیشتر توضیح میده. و قال بعض العامه لا یضر قول الزوج بعد الایجاب الحمد لله و الصلاه علی رسول الله قبل تو نکاح. میگه اگر زن صیغه ایجاب و خون گفت انکحتو که مثلا بکذا، مرد اول حمد و ثنای الهی رو گفت بعد قبول رو گفت و الحمدلله و الصلاة علی رسول الله قبلت نکاحه. چیه چیه میخندی؟ چیه؟ اینو بعض العامه گفتن عرض به حضور شما درست. و منه الفوریه فی استتابت المرتد و یعتبر فی الحال. یکی از اموری که به اصطلاح درش موالات معتبره، این داره اموری رو که درش موالات اعتبار داره میگه. فوریت در استتابه مرتد، کسی که مرتد میشه فوراً باید او رو ازش طلب توبه کنن و او هم باید فورا قبول کنه. البته این در مورد مرتد ملی مرد و مرتد فطری زن، چون مرتد فطری مرد اصلا استتابه نداره. بعضی ها گفتن که یعتبر و فلحال، یعنی قبول توبه اصلا در فرض فوریته، تا ازش خواستن توبه کنه باید فوری توبه کنه، همینقدر فاصله بندازه فایده ای نداره توبهش. البته و قیل الی ثلاثه ایام، گفتن اینا تا سه روز مهلت دارن توبه کنن. حالا این قولی که گفته فلحال، بالاخره درش موالات را شرط میده. و منه از سکوت فی اثناء الاذان فان کان کثیرا ابطله، سکوت اگر زیاد بشه نماز را باطل میکنه. و منه از سکوت الطویل فی اثناء القراءه، یعنی قراءت نماز، او قراءت غیرها، یعنی غیر صلات، و کذا تشهد، سکوت طویل هم موالات رو به هم میزنه. و منه تحریم المعمومین فی الجمعه قبل الرکوع، تکبیرت الاحرام معمومین، عنایت فرمودید در نماز جمعه قبل از رکوع. فان تعمدوا او نسوا، اگر تعمدن تکبیرت الاحرام رو نگن یا فراموش بکنن تا امام به رکوع برود، فلا جمعه. حتما تو نمازهای جماعت عادی امام به رکوع هم بره میشه تکبیرت الاحرام گفت و اقتدا کرد، اما در نماز جمعه قبل از آنی که امام به رکوع برود میگن باید تکبیرت الاحرام بگه، اگر غیر از این باشه باطله. تازه برای بعضی از اهل سنت که کارو سخت‌تر کردن، واعتبر بعض العامه تحریمهم، یعنی تحریم المأمومین را مع الامام قبل الفاتحه، یعنی باید قبل از اینکه سوره فاتحه الکتاب رو شروع کنه تکبیرت الاحرام رو بگن و اقتدا بکنن. خب اینم یکی از مواردی است که عرض به حضور شما این فاصله نباید بیفته. و منه الموالات فی تعریف، تعریف یعنی تعریف لغته، یعنی شناساندن مال گم شده. خب ای کسی چیزی رو پیدا بکنه میگن، برای همین میگن بر ندارید، چون بعدم بر داره کارش سخت میشه. باید اعلام بکنه مثلا یک هفته پشت سر هم، بعد ماهی یک بار تا سر سال. این موالات داره شرط، اگر این یک هفته متصل نباشه اعلامش فایده ای نداره، دوباره باید از نو شروع کنه. لذا میگه موالات در تعریف، یعنی تعریف لغته و شناساندن لغته، به حیث لا ینسا، فراموش نشه، انه تکرارون. و الموالات فی سنت تعریف، هفته اول هر روزه، بعدش هم هفته یه بار. حالا اومده دو هفته این کارو کرد، بعد از هفته اول دو هفته پیش سرم این کارو کرد، هفته سوم چهارم نکرد، میگه فایده نداره، این موالات به هم خورد، دوباره از اول باید تعریف رو شروع کنه، اعلامش رو باید دوباره شروع کنه، دوباره هفت روز پی در پی و مثلا هفته ای یک بار. فلو رجع فی اثناء المده، اگر در اثناء مدت رجوع کنه استعنفت، این باید دوباره از نو استیناف کنه و شروع کنه، ل یتوالی، برای اینکه این توالی رو داشته باشه. اقولو، مرحوم شیخ اول یک محصلی از فرمایش شهید ذکر میکنن، حاصله، حاصل این کلام شهید در قواعد اینه، ان الامر المتدرج شیئا فشیئا اذا کان له صورت اتصالیه فی العرف، امری که شیئا فشیئا و متدرجن حاصل میشه، اگر یک صورت اتصالیه در عرف داشته باشه، فلابد فی ترتب الحکم المعلق علی فی الشرع من اعتبار صورت هل اتصالیه. پس در ترتب حکمی که معلق است بر این امر در شرع، لابد من اعتبار صورت هل اتصالیه. اگه بخواد این حکم مترتب بشه، این صورت اتصالی باید محفوظ بمونه. فالعقد المرکب من الایجاب والقبول القائم بنفس المتعاقدین بمنزله کلام واحد. پس عقدی که از ایجاب و قبول مرکبه، که این ایجاب و قبول قائم به نفس متعاقدینه، این به منزله کلام واحد مرتبطون بعضه به بعض، این به منزله کلام واحده که بعضیش به بعضی ارتباط داره. فیقده تخلل الفصل المخل به هیئته الاتصالیه. پس ایجاد و فصل اخلال کننده به این هیئت اتصالیه مضره. ولذا لا یستق التعاقد اذا کان الفصل مفرطن فی الطول کالسنه او ازیاد. لذا میگه اگر این فاصله زیاد باشه، مثل یک سال یا بیشتر، این دیگه اصلا تعاقد بهش صدق نمی کنه. و انضباط و ذالک انما یکونو بل عرف. خب ملاکش کیه؟ عرف. فهوه فی کل امر به حسبه، در هر امری به حسب خودشه. فیجوز الفصل بین کل من الایجاب و القبول به ما لا یجوز و بین کلمات کل واحد من. میگه ببینید اینا امر نسبیه، یه چیزی نسبت به کلام فصل نیست، نسبت به مفردات کلام فصل. یه چیزی نسبت به مفردات کلام فصل نیست، نسبت به حروف فصله. اینا همه نسبیه. مثلا ببینید اگر در بین کلام، بین ایجاب و قبول، یه مکس مثلا 20 ثانیه‌ای کسی بکنه، این هیئت اتصالیه به هم نمیخوره. در یه جمله بعتو که هازا به هازا، بعد اونم بخواد بگه قبل تو هازا به هازا، فرض کنید 5-6 ثانیه فاصله بیفته، این فصل نیست. اما همین 5-6 ثانیه نسبت به اجزاء کلمه فصله. مثلا بیاد بگه به، یه بگه به، یه خورده بگذار بگه تو، این فصل چند ثانیه‌ای باعث اخلال در این کلمه است. این فصل چند ثانیه‌ای بین حروف انقطاع ایجاد میکنه، اما این فصل چند ثانیه‌ای بین مفردات کلام نه، در بین جمله نه. اینو میخوان بگن. و انضباط و ذالک، یعنی انضباط این صورت اتصالی و اعتبارش به دست عرفه. فهو فی کل امر به حسب، در هر جایی به حسب خودشه. فیجوز الفصل بین کل من الایجاب و القبول، پس فصل بین هر یک از ایجاب و قبول، به ما لا یجوز بین کلمات کل واحد منهم. فصل بین ایجاب و قبول یعنی جمله اول و جمله دوم، به اندازه‌ای که لا یجوز اون فصل بین کلمات هر یک از ایجاب و قبول. ها، یعنی مثلا فرض کن این میگه به تو هازا به هازا، یه 15 ثانیه تا بالاخره طول میکشه نفر بعدی بگه قبل تو. خب بین ایجاب و قبول مثلا تا 20 ثانیه رو فرض کنیم که میگن مخل به هیئت اتصالیه، یعنی 15 ثانیه فاصله مثلا مشکل ایجاد نمیکنه. اما همین 15 ثانیه در بین کلمات خود ایجاب، یعنی بگه به تو یه 15 ثانیه صبر کنه هازا، باز یه 15 ثانیه صبر کنه به هازا، این مخله. لذا ما نمیتونیم یک ضابطه کلی بدیم برای همه یکسان باشه. فصل به نسبت به جملات بین ایجاب و قبول یک ملاک داره، به نسبت به کلمات یک ملاک داره، به نسبت به حروف یک ملاک داره. البته همه اینا تابع عرف هم هست. و یجوز الفصل بین الکلمات، بین کلمات فصل به چیزایی جایزه که لا یجوز بین الحروف، مثل اذان و اقامه. خب حالا مرحوم شیخ گویا یک اشکالی میخوان بکنن به شهید. خوب عنایت بفرمایید، اشکال ایشون چیه؟ میگه ما این حرف رو بر مبنای معروف و مشهور قبول داریم، اما رو مبنا خودمون این حرف درست نیست. کدوم مبنا؟ خوب دقت کنید، در باب اعتبار لفظ در عقود مشهور قائلند که اگر جایی صدق عقد عرفن بکنه، مثلا از نظر عرف بگن این عقد بیع است، طبیعتا حکم به ملکیت و لزوم میشه مثل خود بیع. مگر بیع اگر تحقق پیدا میکرد مفید ملکیت و لزوم نبود؟ خب این که میگیم مفید ملکیت و لزومه، در چه صورتیه؟ که یست و عرفن علا انهو و عقد البی، عقد بگم یعنی الفاظ ایجاب و قبول توش باشه. و گفتیم اساساً آیه اوفو بالعقود و اطلاق کلمات اصحاب چنین اقتضایی داره. اما اگر ترتب آثار ملکیت، حکم ملکیت، حکم لزوم، این متفرع بر صدق بی از دید عرف نباشه، بلکه مهم صدق عرفی است، صدق بی برش بشه نه عقد بی. یعنی عرف بگه این بی اون، درسته میگه عقد نیست، ولی از دید عرف این بی محسوب بشه. در این صورت از حضور شما میفرماید که این حرف ایشون درست نیست. روشن شد؟ ببینید، و ما ذکرهو حسنون، این ضابطه ای که ایشون داده حرف خوبیه. لو کان حکم الملک و لزوم فی المعامله، حکم ملکیت، حکم به لزوم در معامله، منوتون به صدق العقد عرفن. خب این در صورتی است که عقد از دید عرف صدق بهش بشه. این عقد کما هو مقتضی تمسک به آیه الوفاء بالعقود، اوفو بالعقود هم همینو میگه، ما رو لازم الوفا میکنه به عقد، چیزی که یستق و عرفن انه عقد. خب عقد کجا صدق میکنه؟ جایی که ایجاب و قبول باشه دیگه. و به اطلاق ایجاب و قبول باشه و بینش فاصله ای هم نباشه. و به اطلاق کلمات الاصحاب فی اعتبار العقد فی اللزوم بل الملک، تمسک به اطلاق کلمات اصحاب در اعتبار عقد فی اللزوم بل الملک، کلمات اصحاب اطلاق داره در این که عقد هم برای افاده لزوم لازمه، یعنی عقد لفظی و وقتی میگیم عقد، ببینید دو تا عنوان داریم، یه وقت میگیم عنوان عقد البی، یه وقت میگیم بیعون. وقتی میگیم عقد البی یعنی حتما لفظ باید باشه، ایجاب و قبول باید باشه. اما وقتی میگیم بیعون، هم از اینکه لفظ باشه نباشه، هزا بیعون یه معامله است. خب ایشون میگه که اگر ما گفتیم برای ترتب احکام و آثار، حتما عنوان عقد باید باشه. برای ترتب لزوم و ملکیت، حتما عنوان عقد باید تحقق پیدا کنه. خب اگر این رو گفتیم، در مقابل یه احتمال دیگه هم هست که برای ترتب ملک و لزوم عنوان تحقق عنوان عقد لازم نیست. همینقدر عرفاً بگه هذا بیع، این کافی است. دقت فرمودی؟ مرحوم بشیر میگه ما چون مبنای دوم رو داریم، مبنای دوم خب ظاهرش اینه که معاملات نیاز نداره دیگه، همینقدر که عرف بشه بگه بی، ولو یکی صبح گفته یکی عصر بگه. عرف میگه اینا معامله که اون چیز فروخت، خونهشو فروخت، ماشینشو فروخت، نیازی برای حکم به ملکیت و لزوم به عقد و ایجاب و قبول لفظی نداره. اما لو کانه این حکم ملک و لزوم منوتن به صدق البی او تجاره انتراز، اگر منوت به صدق بی نه عقدا، بالا داشت صدق العقد، این اما به خاطر لو کانه منوتن به صدق العقد، اینجا میگه لو کانه منوتن به صدق البی. وقتی میگه به صدق العقد یعنی ایجاب و قبول و لفظ، وقتی میگه به صدق البی یعنی از در عرف اینو بی میدونن، ولو عقدی هم در کار نباشه. او تجاره انتراز فلا یزر روحو عدم و صدق العقد، پس عدم صدق عقد اینجا لطمه ایجاد نمی کنه. یعنی به هر حال میخواد بگوید که اگر ما در جایی بین ایجاب و قبول گفتیم موالات نیست، در عقد موالات شرطه. اینجا رو دقت کنید، فرضاً میگیم آقا در عقد موالات شرطه، خب اگر گفتیم در عقد موالات شرطه یعنی بین ایجاب و قبول فاصله ای نباید بیفته. خب اینجا میتونیم بگیم عقد صدق نمیکنه چون موالات نداره. اما اگر عقد صدق نکرد در جایی که موالات نبود، عنوان بی هم از نظر عرف صدق نمیکنه. یعنی شیخ میخوان بگن طبق مبنای ما موالات شرط نیست در بی، چون مسئله ملکیت و لزوم را ما حتی بر موردی که صدق عنوان عقدم نکنه گفتیم مترتب میشه. مهمه که از دید عرف بی باشد. روشنه یا نه؟ فلا یضره عدم صدق العقد، لذا عدم صدق عقد لطمه ای نمیزه. و اما جعل المأخذ فی ذلک، خب این یه اشکال اولی بود که اینجا به مرحوم شهید شده بود. اما اشکال دوم، یعنی بحث دوم که حالا با ایشون دارن اینه که چرا و به چه وجهی مسئله اتصال بین استثناء، بین مستثنا و مستثنا من به عنوان مأخذ موالات ذکر شده. اول چرا شهید این کارو کردن؟ اومدن دلیل برای لزوم اعتبار موالات را اعتبار اتصال بین مستثنا و مستثنا من قرار دادن. چرا؟ اینجا دو تا توجیه مرحوم شیخ دارن که البته یا دو تا احتمال ذکر میکنن که احتمال دوم را میفرمایند بعیده. خوب دقت کنید، احتمال اول اینه که بگیم آقا علت این که اتصال بین مستثنا و مستثنا من ذکر شده برای این است که این یک مورد از مواردی است که درش اتصال معتبره. ما موارد زیادی داریم که اتصال بین دو جمله باید وجود داشته باشه، اما ما در واقع وقتی در این مورد، یعنی در اتصال بین مستثنا و مستثنا، تأمل کردیم دیدیم عجب یک اتصال شدیدی بین اینهاست. اون وقت اومدیم این اتصال شدیدی که بین اینها بوده اینو به عنوان یک اصل گرفتیم و یک قاعده درست کردیم که باید عرض به حضور شما این چنین باشه. خب اینجا این قاعده رو ما چجوری پیدا کردیم؟ این قاعده رو از کجا به دست آوردیم؟ از بررسی و تأمل در یک مورد یه قاعده کلی داره بردیم، کمان که خیلی هم رایجه. شما با مشاهده یه مورد در یک مسئله یه قاعده کلی هم استخراج میکنید، پیش هم میاد هیچ مسئله هم نداره. پس یه احتمال اینه، این که داره این رو مأخذ قرار میده به عنوان این که یک موردیست از بین موارد که یک قاعده کلی ازش استفاده بشه. فقط این صرفاً به خاطر اینکه در یک مورد خاصی تأمل شده ما این قاعده رو به دست آوردیم، نه اینکه این خصوصیتی داشته باشه. این وجه اول. وجه دوم، حالا اینو بخونیم. وجه دوم اینه، ببینید اینم بگیم و بعد ما باید بررسی کنیم. وجه دوم این است که بابا اتصال بین استثناء و مستثناء من به این جهت مأخذ اعتبار موالات قرار گرفته که شدیدترین نوع اتصال بین دو جمله است. یعنی این یک ملاک قرار گرفته، یه شاخص شده. طبق توجیه اول مسئله استثناء شاخص نیست، یه موردیست مثل بقیه موارد که ما با دقت در اوی قاعده کلی رو برای همه داریم استفاده می‌کنیم. اصلا برجستگی نداره، شاخص نیست. طبق توجیه اول. طبق توجیه دوم این اصلا شاخصه، برجسته است. این اتصالش فوق همه اتصالاست. یه اتصال معمولی مثل سایر موارد اتصال بین دو جمله کلام نیست، این اتصال فوق‌العاده است. و اون شدت ارتباطی است که بین مستثنا و مستثنا من وجود داره، به گونه ای که عرض کردم اگر مستثنا منه بردار، اگر مستثنا را برداریم چه بسا از حضور شما مشکل کذب براش مطرح بشه. دقت کنید. و اما جعل المأخذ فی ذلک، یعنی در اعتبار موالات، قرار دادن مأخذ در اعتبار موالات چرا؟ اعتبار الاتصال بین الاستثناء و المستثنا من، این اون توجیه یا حمل اوله. فلانه منشأ الانتقال الى هذه القاعده، این منشأ انتقال به این قاعده است. کدوم قاعده؟ اتصال بین دو جمله. یعنی این اتصال بین دو جمله همه جا به عنوان یک قاعده هست. فان اکثر الکلیات انما یلتفت الیها من التامل فی مورد خاص. فکر میکنید بقیه قواعد و کلیات چجوری به دست میاد؟ در همه اونا از تامل در یک مورد خاص ما یه قاعده کلی به دست میاریم. خب اینجا هم همینجوره، ما اینجا از تامل در این مورد خاص این قاعده رو استفاده کردیم. طبق این حمل گفتم اتصال بین استثناء و مستثنا من هیچ خصوصیتی نداره، یه مورد فقط. وقت سرح فی القواعد مکررن به کون الاصل فی هذه القاعده کذا، کذا یعنی موالات بین مستثنا و مستثنا من. ببینید این تعبیر اصل رو دقت کنید، باز نگید این با تعبیری که شما کردید اشکال داره. ها، ما گفتیم این مورد اتصال بین مستثنا و مستثنا من یک امر شاخص و ملاک نیست. این چیه؟ این صرفاً یک مورده. نمیخواد بگه این اصل بقیه فرعن، این با توجیه اول اینو نمیخواد بگه، یه شاخص و برجستگی براش قرار بده. لذا این اصل که اینجا میگه، منظور اصلی که بقیه در مقابل او فرع باشند نیست. البته به یه کذا اصل در این قاعده اینجوریست، مثلا و یحتمل بعیدا ان یکون الوجه فیه، احتمال بعید هم داره که وجه این باشه، فیه یعنی فی جعل المأخذ، ان الاستثناء اشد ربطا بالمستثنا من، استثناء اشد ربطا به مستثنا من سائر اللواحق، از بقیه لواحق اتصالشون قوی تره. لخروج المستثنا من معه ان حد الكذبه الى السر، برای اینکه مستثنامن با این استثناء اصلا از حد دروغ به سمت صدق خارج میشه. گفتم اگر ما جا ان القوم کسی بگوید دنبالش مستثنا رو نگه، در حالی که فرض کن زید و عمرو بکر رفتن دیدنش، میگه ما جا ان القوم، خب این کذبه. در چه صورت متصف به صدق خواهد شد؟ بگه ما جا ان القوم الا عمرو و زیدن و بکرن، مثلا این سه تا رو ذکر کن. فصدقه یعنی صدق، عرض به حضور شما، مستثنا من، دقت کنید، صادق بودن یعنی دروغ نبودن مستثنا من، یتوقف علی الاستثناء. فلذا کان طول الفصل هناک عقبه، لذا طول فصل در اینجا قبیح داره. فساره، ساره چی؟ موالات بین مستثنا و مستثنا من. سار این موالات بین مستثنا و مستثنا من چی؟ فاعتبار الموال، اصلا فاعتبار الموالات بین اجزاء الاحکام، این تبدیل شد به یک اصل در اعتبار موالات بین اجزاء کلام. ثم تعدا منه الى سائر الامور المرتبطه بالکلام لفظا او معنن، بعد اون وقت ما از این اصل تعدی پیدا میکنیم به بقیه اموری که با کلام مرتبطن، حالا یا لفظی یا معنوی. او من حیث صدق عنوان خاص علی لکونهی عقدن او قراءتن او اذانن و نحو ذلک، چون این عرض به حضور شما، این که میگه او من حیث صدق عنوان خاص علیه، ببینید اشتریتو هیچ ارتباطی با معنای بعتو نداره، درسته؟ اشتریتو بعتو با هم ارتباط ندارن، اما یه چیزی هست بر هر دو عنوان عقد صادره، این هر دو که با هم باشن عنوان عقد برای صادره. لذا میگه من حیث صدق عنوان خاص علیه کونه عقدا او قراءتا او اذانا و نحو ذلک. ثم فی تطبیق، پس ببینید تا اینجا دو تا اشکال مرحوم شیخ به محقق به شهید داشتن، دو تا اشکال گفتن، یه اشکال سومی هم هست در مسئله تطبیق بر این موارد که این رو حالا